به نام خدا با عرض سلام و خیر مقدم به اساتید مهمان و دوستان گرامی و همچنین اساتید عزیز. عنوان جستاری که در این بخش ارائه خواهم داد هست گفتمان توسعه و نسبت آن با تداوم فقر در ایلام. این جستار در دو بخش قرار ارائه بشه. بخش اول به تبیین امر محلی یعنی تداوم فقر و توسعه نیافتگی با امر ملی یعنی گفتمان توسعه پرداخته میشه و برای این هدفمون رسیدن به این هدف معمولا چون به دلیل محدودیت زمانی که در اختیار داشتیم برای نگارش این جستار از تحلیل ثانویه استفاده کردم و برای بخش دوم هم به تبیین موضوع یعنی تبیین فقر و تداوم فقر در سطح محلی پرداخته میشه، یعنی دامنه نگاه یکم خورتر میشه و نسبت به بخش اول. برای این بخش از داده های میدانی و روش هایی که مطالعات پیشینی خودم بوده استفاده کردم و همچنین مطالعاتی که راجع به تبیین علل فقر و همچنین ارزیابی سیاست های فقرزدایی در استان ایلام انجام دادم. بحث توسعه نیافتگی و فقر رو میتوان بر حسب رویکردهای نظری مختلف تبیین کرد. رویکرده نظری مختلفی وجود داره ولی آن چیزی که وجود داره و مهمه بحث توسعه نامتوازنه که آقای دکتر مهرعلی‌زاده به خوبی به اون اشاره کردن. به نظر من یکی از تبیین‌های نظری که به خوبی میتونه بحث فقر و توسعه نیافتگی در استان ایلام رو تبیین کنه بحث سیاست‌های توسعه نامتوازن هست که اعمال شده. یه مختصری از توسعه نامتوازن خواهم گفت و در ادامه برمیگردیم به تبیین خود مسئله. طبق نظریه توسعه نامتوازن فرایند توسعه عمدتاً در مناطق خاصی و از طریق تمرکز در برخی قطب‌ها باید صورت بگیره و بذل و بخشش منابع به عرصه‌های بیشمار اقتصادی امکان پذیر نیست. تلفیق نظریات روزنشتاین رودن و آلبرت هرشمن موجب سیاستی به نام ایجاد قطب‌های توسعه شد. طبق این نظریه تمام امکانات و منابع باید از طریق تمرکز سرمایه‌گذاری در درون این قطب‌ها صورت بگیره. روی آوردن به الگوی رشد نامتوازن بر اساس امیدواری به اثر پیوستگی است، یعنی نابرابری منطقه‌ای که در مراحل اولیه توسعه افزایش می‌یابد با توسعه بیشتر به سمت هم می‌گراید و در مراحل کاملتر توسعه کاهش پیدا می‌کند. این فرضیه به نعل اسب وارونه معروف است. پس مطابق با این نظریه ما با آثار پخش یا تریکل داون یا رخنه به پایین مواجه هستیم که یک نوعی همگرایی را میان مناطق فقیر و غنی به وجود میاره. پس به طور خلاصه عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بیشمار اقتصادی همان تضادی است که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادل دیگر رو موجب میشه و توسعه رو به وجود میاره. اما فرض تحقیق ما دو تا فرض در نظر گرفتیم برای این تحقیق. فرض اول اینه که بعد از فعال شدن برنامه‌های توسعه بعد از جنگ در ایران یعنی از اواخر دهه 60 الگوی غالب توسعه نامتوازن بوده، اما برخلاف رویکرد نظری هرگز ما با آثار پخش یا تریکل داون یا رخنه به پایین مواجه نبودیم و هرگز این اثر پیوستگی رو ما شاهد نبودیم. به همین دلیل پیامد پنهان این قضیه تداوم فقر و توسعه نیافتگی در برخی استان‌ها از جمله ایلام بوده است. فرضیه دوم ما اینه که در سطوح محلی توسعه نیست توسعه ما نامتوازن عمل کرده و به عبارتی ما با نوعی نوسازی ناقص مواجه بودیم. البته آقای دکتر مهرعلی‌زاده باز به خوبی بحث رو باز کردن ولی من در اینجا بیشتر این بحث رو خواهم گفت. این توسعه یا این نوسازی ناقص عمدتاً در سرمایه‌گذاری بر روی بسترها و توسعه امکاناتی بوده بدون توجه به رویکردهای توسعه اجتماعی و اجتماع محور متمرکز شده که همین امر زمینه آسیب‌های اجتماعی بیشتر و تداوم فقر و کاهش کیفیت زندگی ایلامیان رو به دنبال داشته. ایران تا مقطع انقلاب اسلامی حدود 3 دهه تجربیات برنامه‌ریزی متمرکز رو پشت سر گذاشته بود و در دهه آخر این دوره تبعات منفی برنامه‌ریزی مرکزی مسئولان رو به فکر تجدید نظر انداخت. به همین دلیل در همین سالا ما یه مرکزی رو تأسیس کردن در اون سال با عنوان آمایش سرزمین در اواخر یعنی سال 53 و سازمان برنامه تأسیس کرد همچنین برنامه و تقریبا از رونق نسبی برخوردار شد. در اینجا برای نخستین بار بود، این در سال 53 برای نخستین بار بود که سخن از عدم تمرکز و تمرکز زدایی مطرح شد. مطالعات در جهت انتخاب قطبای توسعه دست دوم و تقسیم بندی پهنه کشور به مناطق با مرکزیت شهرهای بزرگ گردید. برنامه پنجم و اختصاصاً برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب به همین سیاست با همین سیاست‌های توسعه متوازن طراحی شد و کاملا این نگاه رو در اونها مثلا میشه دید. من این برنامه ششم قبل از انقلاب رو کامل خوندم. قرار بوده که برای سالهای 57 تا 61 طراحی بشه که هیچ وقت عملی نشد. یه بخشی از اهداف این برنامه رو من اشاره میکنم که کاملا همسوی با نظریه توسعه متوازن. یکی ارتقای کیفیت زندگی همه گروه‌ها و اقشار، حفظ رشد سریع و متوازن و عدم تمرکز، افزایش درآمد طبقات مختلف، گسترش جامعه عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، توزیع اکثریت جمعیت کشور در شبکه به هم پیوسته از شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک، توسعه مرکز عمرانی و قطب‌های مؤثر تولید کشاورزی در ارتباط با جوامع مختلف شهری و تکامل متعادل محیط شهری و روستایی، استقرار صنایع به گونه‌ای هماهنگ با سیاست‌های توزیع جمعیت و تثبیت امر مهاجرت با هدف کاهش فواصل و دامنه مهاجرتی. اما بعد از انقلاب تا سال 1362 برنامه‌ریزی توسعه عملاً به صورت غیرفعال در اومد، اما بعد از آن داده‌ها نشون میده که بین برخی استان‌ها به خصوص استان‌های مرزی کشور با استان‌های مرکزی عدم تجانس زیادی وجود داره و به عبارتی فاصله از مرکز را به عنوان عامل تاثیرگذار بر توسعه قلمداد کرده. به همین دلیل ما شاهد یه سری مراکزی با عنوان مراکز توسعه و یه سری مراکز با عنوان مراکز توسعه نیافته مواجهیم. خب برای مستند کردن این فرضیه‌مون من داده‌های زیادی رو مطالعه کردم از همون دهه 60 تا دهه 90 که حالا یه تقسیم بندی بر اساس ملاک‌های اقتصادی، ملاک‌های توسعه فرهنگی، توسعه انسانی و توسعه اجتماعی، حالا به برخی به دلیل محدودیت وقت به برخی از اینها اشاره می‌کنم. یه جور میخوام این سیاست‌های توسعه نامتوازن رو شما ببینید در این شاخص‌ها. برپایی خط فقر و میزان کالری استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلی و بویراحمد و سیستان جز فقیرترین استان‌ها بودن در اوایل دهه 80. در سال 92 بر اساس بیشترین شدت فقر مطلق و نسبی، استان سیستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام بیشترین میزان رو داشتن و کمترین این میزان مربوط به استان تهران بوده، استان فارس و استان اصفهان. بر طبق سرشماری سال 90 بالاترین نرخ بیکاری بر استانهای سیستان، لرستان و ایلام بوده با 27.2%. کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان یزد، خراسان شمالی و قم بوده. بر اساس شاخصهای تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 1390 بیشترین تولید به استان تهران اختصاص داده شده. سهم ایلام از 30 استان رتبه 26 بوده. بعض شاخص‌های توسعه صنعتی با استفاده از اطلاعات کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن به بالاتر، استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان، مرکزی، کرمان، تهران، اصفهان و یزد 16% جمعیت کل کشور را دارا هستند، ولی 17% از کل ارتش افزوده کارگاه‌های صنعتی رو در اختیار دارند. این در حالی که 19 استان باقی مانده که استان ایلام یکی از اونها است در ساختار توسعه صنعتی از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیستند. این 19 استان 45% جمعیت کشور رو دارا هستند. بر اساس شاخص‌های توسعه کشاورزی، استان ایلام با وجود برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب جز استان توسعه نیافته محسوب میشه. بر اساس آخرین سرشماری سال 93، بر اساس شاخص‌های ترکیبی بخش باغبانی از 31 استان، تهران رتبه اول رو داره و ایلام کمترین رتبه رو داره. بر حسب شاخص‌های ترکیبی بخش دامپروری، آذربایجان، مازندران و اصفهان رتبه اول رو دارن. ایلام و خراسان جنوبی کمترین سهم رو دارن. بر حسب شاخص‌های زراعت، از 31 استان رتبه 26 رو داره. بر حسب شاخص‌های مکانیزاسیون رتبه 26 و در مجموع از کل شاخص‌های بخش کشاورزی از 31 استان رتبه 27 رو داره و در کنار خراسان جنوبی، بوشهر و هرمزگان جزو توسعه نیافته ترین استان‌ها هست به لحاظ شاخص توسعه کشاورزی. استان فارس، مازندران، گلستان، اصفهان، کرمان و خراسان شمالی جزو توسعه یافته ترین استان‌ها به شمار میان. بر حسب شاخص‌های توسعه فرهنگی هم همینطور، در اوایل دهه 80 بعد از سیستان، استان ایلام محروم‌ترین استان بوده و در سال 89 بر حسب شاخص‌های از قبیل شاخص‌های کتابخانه‌ای از 30 استان رتبه 23 رو داشته. تهران، یزد، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی در سطوح بالای جدول هستن و لرستان، هرمزگان، کردستان، قم، ایلام و ایلام پایین‌ترین رتبه رو دارن. بر حسب شاخص‌های توسعه انسانی هم وضعیت چندان مناسبی نداره ایلام. نرخ امید به زندگی در سال 90 تهران رتبه اول رو داشته و ایلام رتبه 29 از 30 استان. بر حسب شاخص‌های ترکیبی از قبیل مشارکت اقتصادی، دسترسی به آب سالم، نرخ اشتغال و آموزش در سال 90 ایلام بعد از سیستان، قم و آذربایجان غربی در رتبه 27 قرار داشته. به لحاظ شاخص‌های سلامت، بر حسب شاخص‌های نیروی انسانی متخصص، خدمات دارویی، خدمات درمانی، خدمات روستایی و خدمات بخش خصوصی در میان آخرین سطح از توسعه و در کنار استان‌های از قبیل سیستان، بوشهر، خراسان جنوبی قرار دارند. تهران، خراسان رضوی و اصفهان در سطح اول قرار دارند. در سال 94 به لحاظ شاخص عملکردی که یکی از شاخص‌های حوزه سلامت، بدترین شرایط رو بین استان‌ها داشته، یعنی به لحاظ پوشش روش‌های تنظیم خانواده، درصد متولدین کمتر از 2500 گرم، میزان مرگ نوزادان کمتر از 1 ماه و بعد خانوار. استان خراسان رضوی، گیلان، تهران، اصفهان و مازندران بهترین عملکرد رو به لحاظ شاخص‌های توسعه حیاتی سلامت داشتن. و بر حسب آخرین داده که گویای عدالت فضایی در سراسر کشور هست، از شاخص‌های متعددی استفاده کرده، شاخص‌های جدید، استان قم خیلی بیشتر از میانگین ملی امتیاز داره. استان تهران، اصفهان، بوشهر، سمنان و یزد بیشتر از میانگین ملی. آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، خراسان رضوی، شمالی، زنجان، کرمان، خوزستان، فارس، قزوین مرکزی و همدان برابر با میانگین ملی. کوهگیلویه و چاهمان بختیاری کمتر از میانگین ملی. البرز، خراسان جنوبی، ایلام، سیستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و هرمزگان خیلی کمتر از میانگین ملی. پس به نظر میرسد بر اساس شاخص‌ها و مطالعات انجام شده، الگوی حاکم بر توسعه کاملا توسعه نامتوازن بوده. تجمع اصلی و غالب استان‌های توسعه نیافته در گوشه جنوب شرقی کشور و هسته‌های پراکنده استان‌های مرزی غربی کشور هستند. در این میان استان ایلام نیز بعد از جنگ بر حسب سطح‌بندی توسعه یافتگی جزء توسعه نیافته ترین استان‌ها قلمداد شده و متأسفانه برنامه‌های توسعه قادر به هدایت توسعه به نقاط توسعه نیافته نبودن و همین امر موجب تداوم فقر و توسعه نیافتگی برخی استان از جمله ایلام رو به همراه داشته. حتی نظرسنجی‌های اخیری که انجام شده، یعنی مطابق با آخرین نظرسنجی که از ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان بوده، خود مردم هم همچین اعتقادی رو دارن. یعنی بیشترین علل فقر و تنگدستی مردم رو مردم ایلام هم به مانند میانگین کشوری در بی‌عدالتی در جامعه و سیاست‌های اقتصادی دولت دانستن. اما برای بخش دوم این جستار، باز نظریه توسعه نامتوازن میتونه تبیین کنه فقر و توسعه نیافتگی رو در استان. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، دکتر مهرعلی زاده، ما در سطح خود استان هم یه سری توسعه نامتوازن داریم. حالا در سطح همین سطح حداقلی هم ما شاخصهای توسعه برای شاخصهای سلامت و خدمات و شاخصهای توسعه کشاورزی بیشترین تمرکز رو در استان ایلام داریم، در شهرستان ایلام. و شهرستانی مثلا مثل چردوال از خیلی از این شاخصها محروم هست. باید گفت که حالا شاید به دلیل محدودیت منابع و فرصتها، بیشترین چرخش سرمایه در استان به سمت نوسازی بوده که حالا من اسمشو گذاشتم نوسازی ناقص و یا بیمار. برای مثلا حالا میشه این نوسازی ناقص رو در چند دین شاخص و زمینه دید. یکیشون شاخص شهرنشینیه. مثلا در سال 55 ما جمعیت شهرنشینمون 19.7% بوده، الان شده 60.7%، یعنی در سال 90. خب حالا جای این سوال است که آیا با وجود این شاخص شهرنشینی به عنوان یک شاخص توسعه، آیا به لحاظ کیفیت زندگی هم شهروندان کیفیت زندگی بالایی رو داشتن تجربه کردن؟ یا در مورد توسعه صنعتی در سالهای اخیر ما در زمینه نفت، پتروشیمی یا گاز، خب یه استان ایلام گام‌های مهمی رو برداشته، ولی سوال اینه که سهم خود مردم چقدره، سهم اجتماع محلی از این توسعه چقدره، یا بحث پایانی مرزی و این فرصت‌های ترانزیتی و یا توریستی که به وجود آمده، سهم میزان برخورداری خود جامعه محلی از این وضعیت چقدر هست؟ یا در زمینه شاخص‌های مختلف آموزشی، ما برخلاف شاخص‌های دیگه توسعه انسانی به لحاظ آموزشی خیلی رتبه خوبی رو داریم، یعنی از کل 30 استان رتبه 9 رو داریم. ولی سوال اینه که آیا این شاخص آموزش مبتنی بر آموزش و مهارت‌های کاربردی بوده در زندگی ما یا خیر؟ بنابراین خوب به نظر میرسه حتی اون نوسازی که اتفاق افتاده یه نوسازی ناقص هست و سهم مردم و کیفیت زندگی بر کیفیت زندگی مردم یا شاخص های توسعیش خیلی تغییری ایجاد نکرده. حالا چون بحث من راجع به فقرم هست، خیلی سریع میگم به لحاظ شاخص های فقر و تعداد مددجویان رو در رتبه دوم کشور قرار داریم، ولی متاسفانه در سیاست های فقر و زدائی هم ما با یه سیاست های نادرستی مواجهیم. رویکردهای مواجهه با فقر در استان یه رویکردهای سنتی هست. ما هنوز هم اجتماع محلی یا رویکردهای توسعه اجتماعی رو وارد سیاست های فقر و زدائی نکردیم. فقر رو فقط با دید کمی و با دید پولی دیدیم. ما بر حسب اینکه چه شاخصهایی چجوری تعریف کنیم فقر رو، قطعا راهبرد براش باید در نظر بگیریم. وقتی که ما شاخصهای متعددی برای فقر در نظر بگیریم، قطعا راهبردهای مختلفی رو در نظر میگیریم و دستگاهی مختلفی رو درگیر میکنیم برای سیاست های فقر و زدائی، ولی همچین نگاهی وجود نداشته. حالا خیلی گذرا بگم چون وقت هم تموم شده، ولی بحث اینه که برای اگه بخوایم فقر رو در استان ببینیم و نسبتش رو باید بررسی کنیم، هرگز قادر نخواهیم بود که در خلأ بررسی کنیم فقر رو یا به فقرا نسبت بدیم. من اگر یه تیپی رو در نظر بگیرم که بحث فقر رو بخوام تبیین کنم، به نظر من کفه وزین بی‌عدالت، توسعه نیافتگی و فقر به سمت بحث سیاست‌های نامتوازن و بی‌عدالتی در ابعاد ملی و همچنین سیاست‌های نامناسب برای فقر و زدائی در سطح محلی سنگینی می‌کنه. راهکار وجود داره، باید مسئولان ما برای توسعه برنامه داشته باشن، راهبرد داشته باشن. این راهبرد باید مبتنی بر الگوی نظری باشه، باید مبتنی بر الگوی روشی باشه، باید از حالا دوستان همه اشاره کردن امروز، ولی باید از نیروی متخصص علوم اجتماعی در اینجا استفاده بشه تا سهم خود مردم محلی هم اینجا مشخص بشه و این مفیدیت اجتماعی روشن بشه. خیلی ممنون. برای خود فقر یا سیاست های فقر زدایی؟
یعنی خود فقر
نه، من نگفتم نباید، بلکه من میگم که نباید تکیه صرف به شاخص های اقتصادی باشه. ببین الان رویکردهای نظری مختلفی فقر رو تبیین میکنن. بعضیا همین که به فرد اجازه داده نشه از تواناییش استفاده بکنن، اینو فقر میدونن، این فقر قابلیتی. بعضی معتقد به فرهنگ فقرن، یعنی معتقدن که ممکنه یعنی ملاک پول فقر فقط ملاک پولی نیست، یه سری ارزش‌ها و فرهنگ‌ها ممکنه تداوم دهنده فقر باشن. بعضی رو کرده اقتصاد سیاسی هست که نگرش به فقر دارن. رویکرده مختلفی هست، ولی نگاه به فقر را به خصوص بحث سیاست فقر و زدایی اگر تکیه صرف به درآمدهای پولی میشه، میشه همین گفتمان غالبی که مثلا تو کمیته امداد یا سازمانهای حمایتی وجود داره که مثلا ماهیانه یه درآمد حداقلی به فرد داده میشه. من بحثم اینه که مثلا ما باید ریسک هایی که ممکنه فقرا رو درگیر کنه با اینا رو بشناسیم، باید آسیب پذیری اینها رو باید بدونیم چیه. این شاخصه، یعنی که ما فقط وقتی میگیم ملاک پولی نباشه یعنی این، یعنی ما بتونیم ارزشاشون رو بشناسیم، مثلا چه معنایی برای زندگی قائلن و برای فقر رو چی تعریف میکنن، توسعه رو چی تعریف میکنن. شاید باشن کسی که اصلا کمان که من تحقیقات خودم نشون داده که بعضی اصلا بخصوص سالمندان فقر رو نداری اقتصادی تعریف نمیکردن، فقر رو بی‌آبرویی تعریف میکردن. کسی که بی‌آبرویی مثلا فقیره، یا کسی که بی‌کسه، یعنی اون دامنه شبکه اجتماعیش ضعیفه، مثلا فقیره. نگاه ها خیلی متفاوت هست. این قدیمی ترین رویکرد و سنتی ترین رویکرد به بحث فقر اینه که فقط ملاک های اقتصادی و مثلا حالا پولی رو در نظر می گرفتن، ولی الان بحث سمت توانمندسازی هست، به سمت قابلیت ها هست. هم که نتونیم مثلا قابلیت های یک فرد بهش دامنه تحقق بدیم، این داریم از یک فردی داریم فقیر می سازیم.
یه شخصی اقتصاد میتونه منشأ بیشتر آسیب های اجتماعی باشه، یعنی دیدگاه اصلی همین میشه اقتصاد بیشتر فقر میشه اقتصادی، یعنی اگه ما بخوایم که ملاک های دیگر وجود داره درسته، ولی حقیقتش اینه که فقر یعنی فقر اقتصادی، یعنی بیشترش منشأ همیه.
بله کاملا درسته.
آسیب های میتونه اقتصاد باشه.
بله کاملا درست میفرمایید. بخش مهم فقر، اصلا ما شاخصایی که الان داریم شاخص عینی رو مثلا ما فقر رو با فقر عینی میتونیم تعریف بکنیم، ولی اینکه ما تکیه صرف بکنیم بر بحث اقتصاد و راه حل ها رو فقط در بحث اقتصادی ببینیم و کارشناسان اقتصادی، این راه حل بسیار خطرناکه برای سیاست های فقر زده. چون ما اگه همچین دیدی داشته باشیم که فقر فقط بی پولیه، قطعا اصلا نقش ما این وسط کمرنگ دیده میشه، کما اینکه واقعا فقر فقط بیپولی هم نیست. حالا میگم رویکرد نظری مختلف وجود داره، ولی طبق آخرین رویکردا میشه بگیم که خیلی ریشه در مباحث اجتماعی هم دارن. مثلا آمارتیا سن بحث توسعه به مساوی آزادی داره همین رویکرد داره که مثلا ممکنه به خاطر فضای سیاسی یک مثلا منطقه، مثلا حالا هند رو مثال زده، که اگه نچه اون توانمندی های فقر بهش داد به دلیل فضای سیاسی، ما داریم از جامعه فقیر می‌سازیم. ولی خب درسته بحث اقتصادی هست، ولی کاملا تعیین کننده نیست.
این
دوستمون
هم برای چشم
یه بحث معرفی می‌کنه بانده.
من سمیرا نصیری هستم، دانش ارشد مطالعات فرهنگی هم دانشگاه. من یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم که آیا آگاهی جمعی ما تو جامعه داره بیشتر میشه یا اون آگاهی کاذب جمعیمون داره زیادتر میشه، و آیا این نیست که این با بالا رفتن این آگاهی کاذب جمعی به فقیرتر شدن مردم کمک می‌کنیم؟ با این
آگاهی جمعی راج برای در زمینی چه؟ آقا من نسبت و رابطه این دو قضیه رو خیلی متوجه نشدم.
یه مثلا ما واسه با برنامه ها یا برنامه های توسعه یا هرچی میخواییم مثلا این بحثی که سرهنگ گفتن که خرد جمعی رو بالا میبریم، خب اگه این خرد جمعی رو داریم بالا میبریم، آیا این خرد جمعی این یه آگاهی کاذبه یا یه واقعاً آگاهی چیزه؟ اگه آگاهی کاذبه این نیست که داری به فقیرتر شدن مردم کمک میکنیم؟
مثلا من خودم پس جواب بدم. ببین گفتن 16% ما شهرنشین داشتیم، شده 60% در یک دوره زمانی بخوام 30 ساله. ترجمه این یعنی چی؟ موقعی که شما تو روستا زندگی میکنی، معاش حداقل رو با همه تخریب مراتب و غیره و غیره ممکنه چیکار بکنی؟ بتونی به کمک خودت، خویشاوندت، غیره از گرسنگی نمیری و زندگیت هم همونطور که هست، خدا داده همین که هست هست و مثل نسلهای قبل تموم بشه. به معنی این که میای تو شهر، نقطه اول معاش خودت یعنی غذا، پوشاک، مسکن و فرزندانت گروه شغلت میشه. اگه کاری پیدا کردی تو میتونی غذا بخوری و بچت غذا بدی. اگه پیدا نکردی چی؟ در نتیجه تمام ساده ترین سطح میشه چی؟ گروه. آقای کاظم موقعیه که تو فکر کنی خب همینی که هست، یعنی در واقع یه نگاه فلسفی عقوبتی، من تو شهر فقیرم برای اینکه خدا اینجوری خواسته، اصلا حتما من گناهی کردم این وضعم اینجوری شده. این نگاه در مقابل یک بینش جامعه شناسانه است که بستری که تو به اینجا رسیدی رو تحلیل میکنه و به کمک خودت تحلیل میکنه. اگه تو دو تا آگاهی رو، من اگه به حرف تو درست فهمیده باشم، اون نوعی که تو روستا در نسل‌های گذشته بوده اگر بیاد تو شهر تداوم پیدا کنه میشه آگاهی کاذب، که متاسفانه یا خوشبختانه تداوم پیدا نمیکنه، بلکه اینقدر اطلاعات دست به دست میشه تو برات یه علامت سوال میشه، من چرا بچم باید مزد نکنه و دیگران میتونن این چیزو داشته باشن. با همین علامت سوالاست که به نظر من بینش جامعه شناسی میدان پیدا میکنه اگر درست عمل کنه و تضعیف میشه اگر سراغ اون نگاه عقوبتی بره. من اینجوری فهمیدم.
یه دوست
دیگه
هم صحبت کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید. میگم که من مهتاب نظری هستم و سوالی که داشتم استاد، هر شاخصی که گفتیم واسه توسعه معمولا استان اینم شاخصش پایین بوده، و علتش چی بوده که شما یعنی مسئولین هستن یا مثلا مسئولین کشور هستن یا استان یا خود مردم، دلیلش چیه؟
خانم نظری، من الان بحث نظریمو با بحث سیاست نامتوازن بستم و معتقدم، گفتم که این سیاست نامتوازن در وهله اول خیلی به خوبی میتونه این وضعیت رو تبیین کنه، کما اینکه ما تنها به این بحث سیاست نامتوازن هم نمیتونیم اکتفا کنیم. من گفتم این اگه باید یه طیفی در نظر بگیریم که این کفه سنگین ترش به سمت سیاست نامتوازن حرکت کرده، چون ما همین وضعیت رو قبل از انقلاب داشتیم ولی به خوبی متوجه شدن، یعنی این زنگ خطری بود که زده شد و اون بود که جامعه چون تمرکزگرایش خیلی شدید تهران وجود داشت اومدن چند قطبی کردن، قطبای توسعه رو انتقال دادن به یه سری مثلا تبریز، کرمانشاه، بندرعباس، در سراسر کشور مراکز و قطبای توسعه انتقال پیدا کرد، یعنی اون پیوستگی داشت اتفاق می‌افتاد و برای همچین برنامه‌های دیده شد. ولی بعد از انقلاب متاسفانه تا سال 62 فعال نبود این برنامه و ادامه پیدا کرد، باز دوباره برگشتیم این سمت سیاست‌های تمرکزگرایانه و الان یکی از دلایل اصلیش رو من سیاست‌های نامتوازن می‌بینم که رویکرده عدالت اجتماعی خیلی کمتر هست تو برنامه توسعه نسبت حالا ما الان حالا شاخص‌ها رو خیلی نمیشه تعیین کرد، ولی خب قشنگ شما دیدید که میشه معنادار بود. رئیس منطقه مرزی جنوب شرقی کشور و مثلا مرکز پراکندهی تو غرب کشور، این بحث توسعه نیافتگی خیلی شدیدتر.
بالاتون جمعتر
من سوالی که قبلا پرسیدم و دوباره میخوام مطرح کنم، از دید دکتر پیری میخوام این سوال برسم که در مورد توسعه کار کردن. از دکتر میرعلیزاده پرسیدم که راهکار عملی میشه انجام داد در مورد این که شما میگید آماری که از بیکاری به دست آوردن 21% هستش، مثلا برای ایلام 40% خورده اید، مثلا برای جوانبید و کرمانشاه به دست اومده بود. و الان که دکتر پیری گفتن مثلا برای تولید خود جامعه ایلام رو بگیم 26% بود و از کشاورزی که گفتن گوش کردیم و یا گفتن که 27 کلن، یعنی از 20 به بالا، یعنی از رتبه مثلا 31 استان رتبه 20 خورده می شود، 27، 26 و به بالا می شود. الان همش هم به قول آقای چراغی و بقیه دوستان که گفتن بیشتر فرق و تو عوامل مثلا اقتصادی دیدن، عوامل اقتصادی الان مثلا که بگیم دیده نشد یا آماری هم به دست نیومده و الان پیشبینی که ایشون دارن چیه؟ شما گفتید که دکتر زنده رضوی فکر کنم گفتن که اگه صداها رو بشنویم میشه راهکار عملی انجام داد، ولی دکتر علیزاده گفتن که نه، راهکار عملی نمیشه. الان دکتر پیری در مورد توسعه کار کردن، پیش بینی شما برای جامعه ایام، برای جوانهایی که الان مشغولن، امیدی میشه اصلا داشته باشن یا نه همیشه وقت این آگاهی دوم رو کار کردن؟
حالا من فقط این نکته های دوستور اشاره کنم، من در صحبت پایانی اشاره کردم، میگفتم که این نوسازی ناقص در سطح استان هست و اون ناقصیش به خاطر اینکه به اجتماع محلی توجه نشده. من خیلی امیدوارم، یعنی فرصت‌ها و منابع خیلی زیادی هست در استان که میشه، یعنی اگه این نقص رو دید به همه شهروندان ایلامی این سهم برسه و ما شاهد باشیم که این کیفیت زندگیمون از این سطحی که هست خیلی ارتقا پیدا کنه. من این امیدواری رو میبینم.
چون گفتن که آگاهی کاسب وقتی که میایم به شهر اون دیگه شاید از بین بره، ولی به نظر من تو شهر ایلام وقتی مردم شهرنشین شدن هنوز آگاهی کاسب هست، چون وقتی شما ببین حتی اونی که مثلا از لحاظ اقتصادی هم خیلی چیزش بالا باشه شما نگاه کنید میره همون نون محلی میخره یا دوغ محلی استفاده میکنه، جدای از اون که مثلا پایه‌های برگشت به گذشت و اینا، ولی خب خیلی زیاد اون افکار سنتی هنوز هست و شاید این فعلا آگاهیشون هم آگاهی چیز باشه، فعلا نرسیده باشه به سطح
آگاهی. خب من خیلی تشکر میکنم.
منتها خانم کریمی در واقع اومدن توی برنامه رو ادامه دادن، من تو میخوام خدافظی کنم، این نکته رو میگم یه مرخص میشم اصفایی هم خیلی دلم میخواست باشم در اینجا علارغم میلمه، ولی خب شرایط من به گونه ایه که مجبورم برگردم تهران و دیگه در کنار شما نخواهم بود، ولی خب امیدوارم
کودکشون اولویت داره، میفهمن همه به خوبی میفهمن، یه کودک دو ساله منتظرشونه و باید حتما داره.
آره، نقش
مادرشون پرورشه.
آره، باید برگردم
حقوق بچه هاشون.
آره، من یه نکته رو فقط در مورد راهکار، چون الان هم بحث راهکار بود، آقای دکتر زن در باب شیکاری راهکاری گفتن، آقا پیوند بزنم به بحث کامپیوتر میری در باب سیاست به فرق‌گذاری و صحبت دوستمون در باب اینکه اقتصادی نگاه کنیم یا غیر اقتصادی. من واقعیتش در اینی که میفهمم بودجه‌های حمایتی در واقع وقتی ما یه سری آسیب داریم، اندازه یه سری کودک کار و کودک آسیب دیده حاشیه نشین، بودجه حمایتی درست و متوازن و منصفانه توضیح نمیشه، این رو میپذیرم، ولی فکر نمیکنم در واقع توضیح این بودجه راه حل بیکاری باشه. چرا نمیتونه؟ در واقع بیکاری وقتی حل میشه که دولت نخواد پولی رو که معمولا هم از نفت در واقع از فروش منابع طبیعی اوورده حالا قسمت کنه. الان دعوا سر اینه که درست قسمت کنه. من میگم اساسا اینکه دولت بخواد با قسمت کردن پول فقر رو از بین ببره و در واقع بیکاری رو از بین ببره اساسا این روی کرده چندان مناسبی نیست. نگاه به سیاست فرق‌زدایی به این معنا که دولت بیاد یه کارایی رو قبلا اشتباه می‌کرده الان بیاد کار درست‌ها رو بکنه، من فکر کنم این دیدگاه خیلی جواب نمیده. شاهد مثالم آموزش پرورش و وضعیت معلمانه. ما یعنی می‌خوام بگم ما دیدگاهی افرادی که شما اینجا به کار می‌گیرید در عین اینکه احساس می‌کنن کار خوب، ما به معلمی هم خیلی کار به نظر می‌رسه که چون در جهت ارتقاء آگاهی به خصوص معلمی یعنی زیر دانشگاه، ولی شما ببینید معلمان از ناراضی ترین اقشارن. چرا؟ چون اون بخشی که چون خیلی هم زیادن، ما مازاد معلم هم داریم، مثلا وضعیت آموزش پرورش وضعیت بحرانیه. چرا؟ چون اون پولی که میده درسته که دولت میده و فکر نمی‌کنم بتونه به اون قدر کارکنان کودک آسیب میده دیگه از معلممون بیشتر در واقع حقوق در نظر بگیره. نارضایتی رو به دنبال داره چون در واقع فکر می‌کنه که آقا حق من مثلا کارمند فلان اینقدر میگیره، من چرا باید اینقدر بدم؟ کلن اگه دولت بخواد این توضیح رو بکنه یه مسائلی همیشه پیش میاد. سیاست نامتوازه، من میخوام یه پله بذارم قبل‌تر از خانم دکتر پیری، تمرکزگرایی سیستم اداری ماست که یعنی یکم اصلا کلن در واقع مرکزیتی که دولت ما داره و البته از روی سیستم اداری از فرانسه گرفته شده، واقعیت‌های ژئوپلیتیک ما شاید برده به این سمت، امنیت فلان اینها، ولی اینا پیامد ناخواسته‌شون وقت میشه در واقع سیاست‌های نامتقابل. جمع کنم بحثمو، تا من می‌خواستم بگم که ما اتفاقا مرتبط با روکرد آقای دکتر با خاطر میگم که خیلی شاید مخالفتی نباشه، تکمیل کننده باشه، که ما شاید حتی برای مسئله بیکاری دولت به جایی که خودش بیاد بیکاری رو حل کنه، همین که یک زمینه فراهم کنه، مصداقش میشه در واقع راحت کردن مجوزهای کسب و کار برای راه افتادن در واقع یک سری کسب و کارهای خیلی کوچک محلی، که شما در واقع نخواهید، حالا میگن دیگه هر کی میاد یه کاری بکنه سری دولت میاد که اول مالیات کو مجوز کو فلان، اگه شاید این کار رو اتفاقا یعنی اصلا نخواد بودجه خیلی با من رو توضیح کنم، میگم من با اون که بودجه حمایت افزایش پیدا کنیم مشکلی ندارم، واقعا یه جاهای ما بودجه حمایتمون ناچیز، ولی فکر میکنم راه حل بیکاری باشه، یعنی از طریق افزایش بودجه حمایتی و اونها رو به کار گرفتن. فکر میکنم شاید راه حلش این باشه که اتفاقا دولت کمتر دخالت کنه در حوزه کسب و کار، هی باید و نباید تعیین کنه و بگذاره جامعه خودش ثروت آفرینی بکنه و خودش در واقع از اون امکانات و ظرفیتاش استفاده بکنه. فکر میکنم که شاید یعنی دکتری که اون جلسه میخواستم بگم گفتم دیگه، وقتی شما رو بیش از این نمیگیرم، من از وقت اضافه استفاده کردم، خودم دارم خداحافظی.